هر متعلق با آهاد مردمه، نفسش، پولش، بودجه، امکاناتش. مال کسی نیست که منت بر سر مردم بگذارد و شب انتخابات اینجا و اونجا برای رأی گرفتن پول خرج بکند.
همراهان سبز، دهمین پادکست از مجموعه مروری بر یک هفته اخبار جنبش سبز را در روزهای پر مخاطره از جنبش تقدیم شما می‌کنند. امروز جمعه 12 شهریور ماه 1389 است و شما صدای من را از رادیو مجمع دیوانگان می‌شنوید. بامداد روز سه‌شنبه 9 شهریور ماه نیروهای امنیتی با یورش به روستای نی از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان سه شهروند در این روستا را بازداشت کردند. امیر کاوه، مختار افرا و مصلح بدخش سه شهروند بازداشتی هستند که بلافاصله به اداره اطلاعات مریوان منتقل شدند. هیچ اتهامی که منجر به بازداشت این افراد شده باشد از سوی نیروهای اطلاعاتی عنوان نشده است. این هفته همچنین مختار اسدی، عضو کانون صنفی معلمان در کرج، پس از بیش از 2 ماه بازداشت از زندان اوین آزاد شد. اسدی که پس از تودیع وثیقه آزاد شده 44 روز از زمان بازداشت خود را در سلول انفرادی به سر برده است. وی پیش از بازداشت اخیر 2 سال تبعید را به دلیل تلاش در احقاق حقوق معلمان پشت سر گذاشته بود. اما هفته ها پس از دستگیری عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، خواهر وی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که 4 ساعت مورد پرسش و پاسخ قرار گرفته و مسئولان به وی گفتند بی احترامی، توهین و بدرفتاری مصداق حد به حرمت نیست و این عبارت تنها به معنای آزار جنسی است. پروین تاجیک با شرح وضعیت برادر خود گفت که یکی از مقامات دادستانی در خصوص موضوع حد به حرمت که پیش از این از سوی برادرش در زندان مطرح شده بود، او را به مدت 4 ساعت مورد پرسش و پاسخ قرار داده و به تفصیل در مورد آنچه حد که حرمت و توهین نامیده می شود توضیح داده است. این مقام دادستانی پذیرفته که احتمال دارد زندانی هنگام درآوردن لباس و تفتیش بدنی در برخی موارد مورد بی احترامی قرار گیرد و احیانا افرادی باشند که به تمسخر و توهین زندانی بپردازند. خانم تاجیک در خصوص فشارهای به عمل آمده بر وی برای مصاحبه نکردن به کمپین گفت: بی دلیل و غیر قانونی برادرم را بازداشت کردند. بعد میگویند چرا مصاحبه میکنم. اگر مصاحبه نکنم هیچ کس صدایم را نمیشنود. گفتنیست عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که از تاریخ 22 خرداد ماه برای بار سوم بازداشت شده بود، پس از اولین ملاقات با خواهر بزرگش با عصبانیت و ناراحتی متذکر شده بود به او حد که حرمت شده است. از سوی دیگر هاجر رستمی، مادر شهید ندا آقا سلطان، خواستار پیدا کردن قاتل دخترش توسط مجامع بین‌المللی از جمله دادگاه لاهه و سازمان‌های حقوق بشری شد. به گزارش کارنمای کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، خانم رستمی اعلام کرد که از پیگیری‌های خانواده برای یافتن قاتل دخترش به نتیجه نرسیده است. هاجر رستمی گفت: هیچ حرفی ندارم به دولت بزنم. تمام این مدت سکوت کردم، فقط از دنیا میخواهم به داد من برسند و قاتل ندا را پیدا کنند. مادر ندا آقا سلطان افزود: تا به حال 3 بار فیلم درست کردند، هر بار حرف قبلی خودشان را نقض کردند، ولی تا آنجایی که من مادر ندا هستم میدانم او برای تظاهرات بیرون رفته و به دست نیروهای خودشان کشته شده است غیر از این چیز دیگری نمیتواند باشد. وی با تأکید بر اینکه چنین برنامه‌هایی برای آن است که بگویند مملکت آزادی داریم، در صورتی که اصلاً چنین چیزی نیست، افزود: هیچ کس این دروغ‌ها را باور نکرده، نه مردم ایران نه مردم جهان. مادر ندا آقا سلطان از فشار مأموران امنیتی برای ضبط مصاحبه تلویزیونی با خانواده آقا سلطان سخن گفت و اضافه کرد: گفتم من قاتل ندا را می‌شناسم و به همین دلیل در صدا و سیمای شما هیچ وقت نمی‌آیم. صدا و سیمایی که رئیسش آقای زرقامی باشد که گفته است ندا هنرپیشه بوده، فیلم بازی کرده و چشمهایش را با آن حالت درآورده، من در این چنین صدا و سیمایی نمی‌آیم.
پس نام چندان فرقی نمی کرد، امیرآباد کارگر. کاکتوس فراوانی دیدم که پرندگان کویری را در سینه خاراگندی جای می دهند. گل سرخی مسموم دیدم که حنجره‌ات را سوراخ کرده بود. امیرآباد کارگر، امیرآباد کارگر. از پس باریدن است که تاول ابرهای اسیدی بر تنمان آشکار می شود. ما را ببخش خیابان بلندم که چراغهایت در قطرات خون روشن می شوند. امیرآباد کارگر، امیرآباد کارگر. من که تو را خیابان ندا می خوانم.
منزل شخصی مهدی کروبی در طول هفته گذشته در محاصره نیروهای بسیجی لباس شخصی درآمد و بارها مورد حمله قرار گرفت، به طوری که در شب قدر و شب شهادت امام علی علیه السلام این افراد بدون هیچ گونه ابایی اقدام به برهم زدن نظم عمومی و آسایش مردم نمودند. در این زمینه گفتگویی را بشنوید با حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی.
جناب آقای کروبی، مطلع شدیم که یک تجمعی در مقابل منزل پدرتون شکل گرفته. ممکنه به همون توضیح بدید که چه ساعتی شکل گرفته و چه شکل بوده و الان شهید در اون محل چه شکلی هستش؟
خواهشون جمعی تلات حدود 100 نفر اومدن که شما تقریبا 100 تا 100 پیش اونم تجمع کنم. جان خود منم سر کوچه هستم، نمیتونم برم داخل خونه بشم، چون بعد از دارم ممکنی احمش دقیقه تجمع کنم از رفتن جنگت با کوششون برشتن اووردن. دیشتر هم تجمع شد کمترازی از بوده اینه دیشتر. خودم فکر میکنم بیشتر با خاطر قضیه روز قدسه که میخوام آقای کرده بگه که ما نمیذاریم شما از خونه خارج بشی و یک اولتیماتوم دارن بهشون میدن که ایشون رقص نتونه بره راه پیمایی.
بله، حال عمومی آجاقا خوبه؟ مشکل پیش نیومده یا مثل دفعات قبلی حمله به خود ساختمون شکل نگرفته؟
نه، به ساختمان الحمدلله این دفعه رو اعصاشون به سر سلام هر اومدن گفتن که به ساختمان آسیب نرسونن، فقط دارن شعار بر علیه ایشون میدن، اعتراض کردن، شعار دارن نه شما چی میخواد بری نماز عید فطر بخونی، اصلا آقای کریم نماز عید فطر نمیخواد بخونه، خیلیشون اینجوری مثل این القا کردن که آقای کریم میخواد بری نماز عید فطر هم بخونه، دارن شعار میدن که یعنی مثلا شما در روی رهبری مثلا خوبی نماز عید فطر داره سبزا بخونی فعلا، در این که شعار دارن میدن.
به دنبال این اقدامات فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی روز چهارشنبه با ارسال نامه سرگشاده خطاب به سید علی خامنه‌ای پرسید: آقای خامنه‌ای، به نام حفظ نظام تخریب و رفتارهای غیر اخلاقی را مجاز و مشروع می‌دانید؟ در متن این نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی آمده است: احتراماً به اطلاع می‌رساند که جمعی متعلق به نیروهای بسیج و سپاه در 3 شب متوالی همزمان با شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین علی علیه السلام تا شب شهادت آن امام با تجمع مقابل مجتمع مسکونی متعلق به ما و اشخاص دیگر اقدام به اهانت، آزار و رنجش همسایگان و تخریب اموال کردند. این گروه سازماندهی شده که خود را سرباز ولایت نامیدند در شب شهادت بزرگمرد عالم بشریت و لیلة القدر که اهمیت معنوی آن بر کسی پوشیده نیست، اوج وحشیگری خود را با به کارگیری الفاظ سخیف علیه همسرم و خانواده، شعارنویسی بر دیوار مجتمع و همسایگان و تخریب اموال نشان دادند. این جرایم مشهود به نام حمایت از حضرت عالی و در مقابل نیروی انتظامی صورت گرفت و جالبان که این نیرو حتی جرأت نزدیک شدن به این جماعت تحت الحمایه را نداشت. همگان به یاد دارند که در گذشته حرمت رمضان، لیالی القدر و محرم و سفر را حتی آنان که خود را مقید به انجام تکالیف دینی نمی‌دانستند رعایت می‌کردند، اما امروزه جماعتی از خدا بی‌خبر تربیت شدند که با واژه حرمت به کلی بیگانه‌اند. خانم کروبی در ادامه این نامه خطاب به آقای خامنه‌ای آوردند: جناب عالی، برخلاف این نوکیسه‌های بی‌هویت ما را می‌شناسید و می‌دانید که در سال‌های مبارزه و رنج همسرم، همان یار دیرین امام و پدر مجاهد بزرگوارش مرحوم ها شیخ احمد در صف اول مبارزه بودند و بارها توسط ساواک دستگیر، زندان و تبعید شدند، اما هیچگاه آرامش و آسایش خانواده نه از سوی ساواک و نه از سوی مزدوران متعلق به رژیم مورد تعرض واقع نشد. اختلاف همسرم با جناب عالی در مسائلی که همگان بر آن واقفند چه ارتباطی با حق زیستن خانواده و آسایش و آرامش همسایگان ما دارد؟ آقای کروبی بارها گفتند که آماده پرداخت هر هزینه‌ای بابت این اختلاف در نگرش هستند. در این مدت من و فرزندانم ظلم‌های فراوانی را تحمل کردیم، اما محروم کردن ما از دعا و نیایش و تحمیل اضطراب به همسایگان در این ایام مبارک امری غیر قابل قبول و تحمل است. من سعی کردم موردی مشابه در ممالک دیگر بیابم که موفق نشدم. آیا جناب عالی حکومتی را در میان ملل عقب افتاده که حقوق اولیه افراد در آن لحاظ نمی‌گردد سراغ دارید که با خانواده و همسایگان مخالفان سیاسی چنین کنند؟ و آیا جناب عالی به نام حفظ نظام تخریب و این گونه رفتارهای غیر اخلاقی را مجاز و مشروع می‌دانید؟ مزید اطلاع به استحضار می‌رساند که این تهاجم وحشیانه توسط مأمورین نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی فیلمبرداری شد و البته اسنادی در اختیار است که در صورت صلاح دید تقدیم می‌گردد. اما به دنبال انتشار این نامه روز پنجشنبه نیروهای بسیج و گروه‌های فشار وارد ساختمان منزل مهدی کروبی شده و به منزل وی حمله کردند که در جریان این حمله علاوه بر تیراندازی نیروهای بسیج در راهروهای خانه آقای کروبی گاز اشکاور شلیک شده و کوکتل مولوتوف به سمت منزل وی پرتاب شد. در برابر تیم محافظان آقای کروبی نیز ناچار به آتش گشودن بر روی متجاوزان شدند. در این درگیری‌ها یکی از محافظان آقای کروبی به کما رفت و تعدادی از عناصر گروه فشار نیز زخمی شدند. در همین رابطه شبکه تلویزیونی رسا گفتگویی داشت با آقای کروبی که ایشان دلیل این حملات را از دیدگاه خود بازگو کردند.
حوادث گوناگونی توی کشور رخ داده که خود شما هم از اون متاسفانه عوارضش و پیامدش بودید و دیدید که چه شد. همینطور این قضایا ادامه یافته تا حال. ما هم مرتب موازمون سریع روشن دلسوزانه میگیم مرتب. من احساس میده چون من موازم سریع و روشن راجع به مسائل مختلف میگم، در رابطه با هسته‌ای، در رابطه با تحریم، در رابطه با انتخابات، کل مسائلی که در کشور ما رخ داده و مبتلا به و این حوادث ازش رخ داده، اونا اصرار میکنن که ما پیروزیم و ما محبقیم و شما یه مش تهمت زدید و اقتدار زدید و تقلمی ازن در کار نموده و ما میگیم نه خیلی که تقلم اصلا مهندسی شده انتخابات و اصلا از اول سرنوش انتخابات تعیین شده بوده. ما اشتباه کردیم که اصلا وارد انتخابات شدیم. البته حالا به عوارضش که پیش آمده هیچ پشیمون نیستیم، ولی میخوام بگم ما فکر میکردیم خوشبین بودیم که ما انتخاباتی داریم، اما مرتبه این انتخابات نداریم. اونا میگن نبیتن، میگن مدارک، میگن بیاد منظره کنیم، نمایده تعیین کنید، هرکی میخواد بیاد بشینیم. یا راجع به مسائل تحریم و جنگ و اینا بحث میشه، ما میگیم بابا جون اصلا بخشی از سبا اصلا دنبال این وضع هست که هرکی میتونه بحرانی درست کنه، حتی تحریم هم بشه تا بتونه به صورت خوبی گولای مردم رو غارت کنه و اوزار ببره بخشی از سبا. یا خود این دولت که نمیتونه حل مشکلات نه سیاست خارجی بکنه، نه اقتصاد بکنه، نه فرهنگ بکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، اصلا دل دلش میخواد دنبال ایجاد بحرانه که حیات او در بحرانه. ما هم یه حرفه میزنیم میگیم که اینا بعدشون این شکلیه، اینا باید ازن بهشون برمیخوره. یا سوال میکنن آیا شما حکومت دینی میخواید یا نمیخواید، یا الان هم رسیدی به اینکه حکومت دینی یا جمهوری اسلامی غلط بوده. من میگم نه، من خودم طرفدار حکومت دینی هستم، طرفدار جمهوری اسلامی هستم، اما این نه اون جمهوری اسلامی نیست که، نه اسلامش نه جمهوریتش خود وجود نداره. اونی که مردم خواستن براش انقلاب کردن اون غیر از اینه. اگه اون باشه بخش زیادی مشکلات مردم حل میشه، مردم مسلمانن و با اسلام سر جنگ ندارن، با جمهوریت سر جنگ ندارن. ما اینی که داریم نه جمهوری نه اسلامی هیچ کدوم. خب اینا پیداست بهشون برمیخوره چه حرفایی میزنن. یا مثلا میگن روز قدس، خب ما میگیم بعد روز قدس یه وظیفه یه هیچ که نمیتونم استاد درش کنه. ما بیاییم میبینی حوادث میشه. الان پنج شهر اینجا قوقاییست و درگیری و آمدن و شعار دادن و شیشه بودن. من بزرگم به اوجش رسوندن. من واقعا از این مردم شرمانده هستم که همسایه ما هستن، که ما باید موجب امنیت برای اونا باشیم. خوشحال باشن. سابقه های جوری بود که ما همسایه همون خوشحال بودن، حالا من شرمانده به امنیت اونا باز برستم. همین رو که من دارم با شما زاد کنم، بعد از دوازده اونا تو خیابون دارن شعار میدن و بدتر از همه تمندیز تر از همه ما میشن. پس از این همه رسوایی و افتضاح و خانه های مردم شیشان شکنده فحاشی کردن، باید شروع میکنه تبا قیامون برم خودن و قرآن آدم مصیبت امام حسین خورده این ولی جزد گردان بنافش و برای این آخری از اسلام هم ببرن. لذا ما میگیم نه آقا رو هم اونم هستیم، همین جام هستم، جایی هم نمیرم، تو خونه خودم هم هستم و همیشه هم برنامه هم دارن آماده، هر کنه هزینه هم هستم چون خودم چاله خونه بودم. ولی من دارم میگم خانواده من چه گناهی کردن، مردم من هم چه گناهی کردن، از کجای دنیا یه سیاسی ره وقتی باش اختلاف دارن یه مش ارازل آباش و بچه رو درست کردن و آمدن یعنی رو میکنم تحاشی میکنم بعد آموزیم و اگر وقت ما به جای رسیده که با دیگه الان یه پارده هم اگه کسی بمیره نمیتونیم بگیریم، همون جوری که برای همکارمون تو مجلس به خود خانم کسی برای بود همکارش بود نمیتونستیم یه پارده بگیریم، همونطوری که دوستان قدیممون یه کسی بود کرده بود اصلا داستانی داشتیم. و هر شد بعد رفت دوستانی را وظیفه مونم انجام میدیم. توفیق شما دوستان هم فکر جمهوری اسلامی را از دوستان میخواییم انشاءالله معید محفظ باشیم.
در همین رابطه میرحسین موسوی با صدور نامه‌ای سرگشاده حمله به خانه مهدی کروبی را محکوم کرد. در این نامه آمده است: انا لله و انا الیه راجعون. حمله اوباش روسیاه به منزل حجت الاسلام و المسلمین کروبی، یار شجاع مردم، در شب قدر نشان از رهگم کردگی اقتدارگرایان است. آنها با این اقدامات سازمان یافته که حدود 5 روز است زیر نظر نیروهای انتظامی و امنیتی آغاز شده است، نشان دادند که اشغال قدس شریف و دشمنی با اسرائیل بهانه است. دشمن واقعی اقتدارگرایان کروبی و شخصیت‌های امثال او و سایر آزادی‌خواهان است. همانطور که در 22 بهمن نشان داده شد که مقصد اقتدارگرایان نه جشن پیروزی انقلاب بلکه مراسمی برای چنگ و دندان نشان دادن به آزادی‌خواهان و ملت سبز ایران است. فاجعه حمله منزل جناب آقای کروبی که به دنبال حمله منازل مراجع عالی‌قدر در قم و شیراز صورت می‌گیرد، بهترین نشان خوف اقتدارگرایان از جنبش مردمی و نیز بهترین دلیل برای ابزاری شدن همه شعارها و مراسم و مناسک اسلامی به انقلاب است. طرف آن که از سوی سازمان دهندگان این اقدامات مفتضحانه سال و روز هم برای پایان عمر ظلم اسرائیل اعلام می‌شود. ما میگوییم شما با این اقدامات سیاه و نفرت برانگیز اراده معطوف و آزادی مردم را نمیتوانید سد کنید، بلکه راه نیل و آزادی را برای آزادی خواهان کوتاه‌تر میکنید. مهندس موسوی همچنین طی یک تماس تلفنی با مهدی کروبی آمادگی خود را برای حرکت به سمت منزل مهدی کروبی و حضور در کنار وی اعلام کرد. گفتنیست مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم، حزب اعتماد ملی، سازمان ادوار تحکیم وحدت و آیت الله ثانی نیز در بیانیه‌های جداگانه حملات صورت گرفته به منزل مهدی کروبی و محاصره ایشان را محکوم کرده و نسبت به عواقب این اقدامات هشدار دادند.
بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگی، بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگی، باور کنی باور کنی که پاسخ آیین سنگیست. بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگی، باور کنید که پاسخ آینه سنگی، سوگند میبرند مرا به پرندگان، در شهر ما سزای پریدن تو فنگی،
این هفته دکتر زهرا رهنورد نیز از تهاجم نیروهای فشار در امان نماند. این استاد دانشگاه هفته گذشته و پس از خروج از منزل مسکونیش مورد هجوم و بازجویی لباس شخصی ها قرار گرفت. اما مهندس میرحسین موسوی این هفته و به مناسبت شبهای قدر یادداشتی منتشر کرد و در آن به بیان شکایت از زبان مردم پرداخت. در بخش از این یادداشت آمده است: امروز در جامعه ایرانی به تبع آنچه در بیش از یک سال گذشته اتفاق افتاده، مردم بیش از هر زمانی با پرسش‌های تعیین کننده و حساس درباره خود و جامعه‌ای که بدان تعلق دارند روبرو هستند. مردم از خود می‌پرسند قیام آنان به عنوان شهروندان برای برپایی جامعه‌ای که در آن کرامت انسانی پاس داشته شود و زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای خدادادشان فراهم آید و قدم‌های روشن برای بهروزی آنان و جامعه برداشته شود به کجا رسید؟ به راستی آنها تا چه اندازه به خواست‌های برحقشان، یعنی استقلال، آزادی، عدالت و پیشرفت نزدیک گشتند؟ مردم ما از خود می‌پرسند که استقلال سیاسی که ارمغان قیام و نثار خون‌های بسیار بوده است، تا چه اندازه به عزت و اقتدار و سرفرازی و استقلال اقتصادی کشورمان در جهان و منطقه انجامیده است؟ در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: مردم ما به حق نگران حرکات خام دولت مردانی فاقد حمایت مردمی هستند، یعنی بی بهره از گرانبهاترین سرمایه و پشتوانه ما در تعاملات خارجی در طول دو دهه گذشته، و نگران از آن که بی بهرگان از اعتماد ملی در پشت سر ملت چوب حراج بر منافع ملی بزنند و سرزمینی سوخته در پشت سر خود بر جای گذارند. مردم از خود می‌پرسند چه میزان از آزادی‌هایی که در پس قرن‌ها اختراع و استبداد با نثار فداکاری‌ها و تحمل مشقت‌های بی‌شمار به دست آمد و پاسداش آنها بر جای جای قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته باقی مانده است. و باز مردم می‌پرسند تا چه اندازه در جامعه‌ای که در آن قلم‌ها شکسته و دهان‌ها بسته و روزنامه‌نگاران و فرهیختگان و استادان و معلمان و کارگران و زنان و مردان در پشت میله‌های زندان هستند و هر گونه انتقاد و اعتراض توطئه همداستانی با دشمن‌های خود ساخته خوانده می‌شود و هر گامی برای احقاق حق فتنه نامیده می‌شود، بحث از حقوق ملت و کرامت انسانی و آزادی‌ها موضوعیت دارد. با چمنکاری میدان آزادی و اینکه بگوییم مردم ایران از بیشترین آزادی ها برخوردار هستند، طعم تلخ دیکتاتوری در دهان شیرین نمی شود. مردم سوال می کنند که بدون ترس از زندانی شدن تا کجا می توانند از صاحبان قدرت سوال کنند. مردم در شبهای شهادت حضرت علی علیه السلام از خود می پرسند تا چه اندازه در زندگیشان از عدالت اجتماعی و اقتصادی و عدالت قضایی و حقوقی و عدالت اداری و استخدامی برخوردار شدند. آیا در محاکم و دعاوی در پناه قانون اساسی هستند یا قربانی اعمال نفوذ مراکز قدرتی می شوند که پایبندی به هیچ قانونی را بر نمی سامند؟ آیا بسیج و نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی از مال و جان و آبرو و حقوق آنان دفاع می کنند یا از مکانت و مکنت و قدرت زورمداران؟ مردم می پرسند آیا سفره آنان امروز رنگین تر از دیروز است و یا حاصل وعده دروغین آوردن رفت بر سر سفره هاشان کوچکتر شدن این سفره ها و تحویل رفتن لوازم رفاه در زندگی آنان بوده است؟ آنها سوگمندانه می پرسند و می پرسند کجا رفت آن حقوق شهروندی فارغ از هر گونه باور دینی و پیروی از هر مرام و مسلک، در حالی که چوب تکفیر و تفسیق از سوی محافل قدرت به بهانه دگراندیشی علیه همه متفکران و فریختگان بلند شده است، تا آنجا که وزیر دولت دانشگاه را با خاک یکسان کردن تهدید می کند و نجوای عاشقانه ربنای یک هنرمند به علت کرنش نکردن در برابر یال و کوپال داران از سر سفره افطار مؤمنان قطع می شود. مردم ما از خود می پرسند تا چه اندازه به آرزوهای دیرینشان برای نیل به پیشرفت ایران نزدیک شدند. مهندس موسوی در این یادداشت ادامه داده است: در این شبها ای کاش حاکمان بیش از هر چیز به شکاف عمیق بی‌اعتمادی بین خود و مردم می‌اندیشیدند و عمق فاجعه‌ای که اتفاق افتاده را درک می‌کردند. اگر چنین بود فرصت باقی مانده را غنیمت می‌شمردند و در این ماه توبه و مغفرت از ظلمی که بر مردم روا داشتند به درگاه پروردگار و مردم دست طلب آمرزش بلند می‌کردند. کاش به جای درخواست‌های مکرر از بازیگران صحنه بین‌المللی یک بار هم که شده از مردم خیش می‌خواستند که فرصت جبران تمامی ستم‌ها و جفاهایی را که بر مردم روا داشتند به آنها بدهند. کاش درهای زندان‌هایی که آزاد زنان و آزاد مردان دلسوز این آب و خاک را در آن بند کشیدند باز می‌کردند و از آنان درخواست می‌کردند که آنها را در نجات یافتن از وضعیت مخاطره آمیزی که در آن قرار دارند یاری دهند. مردم با زبان حال و قال میگویند اینقدر در هر مناسبتی که به بنبست برمیخورید دشمن دشمن نکنید و همه این مصیبت ها را به دشمن خود ساخته و موهوم نسبت ندهید. دشمن واقعی در درون شماست، وگرنه وقتی به فریاد آزادی خواهی و مطالبه حاکمیت مردم بر سرنوشت خود در دانشگاه ها برمیخوردید نمیگفتید که دانشگاه های مخالف تفرعون را با خاک یکسان میکنید. گیرم دانشگاه ها را ویران کردید. با ملتی تشنه آزادی و فضیلت و عدالت چه می کنید؟ این بود دهمین پادکست از مجموعه مروری بر یک هفته اخبار جنبش سمت. رادیو مجمع دیوانگان را در توزیع و گسترش این مجموعه یاری رسانید، چرا که هر شهروند یک رسانه و آگاهی چشم اسفندیار حاکمیت است.
هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ نیست. هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ نیست.